Daí da voz, daí na mente se acorde. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Aqsamu ondan nabubat bi-vahi resid. Vahi çiist? یک تعریفی برای وحی عرضه کردیم. در این که حقیقت وحی چیست، پاسخ دادن بهش مشکله. یعنی اون که حقیقت واقعی وحی است، بله مشکله که ما بتونیم تعریف دقیق و کاملی از وحی ارائه بدهیم. اما تعریفی که متکلمان ارائه کرده اند، وحی رو یک اخبار و اعلام تلقی کرده اند، به این معنا که حقیقت وحی از سنخ معرفت است که خدا خودش یا فرشته وحی اون رو به پیامبر ابلاغ می کند. بنابراین در هنگام مواجهه پیامبر، حالا این مواجهه به چه کیفیتی است نمیدانیم، در هنگام مواجهه پیامبر با فرشته وحی که حامل وحی است، یا هنگام خطاب الهی، چون بعضی وقتا مستقیما خطاب می شود، پیامبر یک سری احکام و آموزه های دینی رو دریافت می کند و موظف است اون رو در اختیار امت خودش بگذارد. بنابراین بناءً علی این تعریف، حقیقت وحی و شأن پیامبر، شأن پیامگیر و خبرگیر از مقام قدس ربوبی است که اخبار و پیامها رو میگیرد و در اختیار امت قرار میدهد. این یه تعریفی است که متکلمان ارائه کردند. تعریفی رو متعلهان، حکمای مسلمین ارائه کردند. تعریف متعلهان رو جلسه گذشته یه مختصری برای شما توضیح دادم. حالا این جلسه میخوام که از روی اسفار جناب ملا صدرا رحمت الله علیه برای شما اجمال نظریش رو بگم. جناب صدرا در جلد هفتم اسفار، بله جلد هفتم صفحه 24 بیانی داره، بیانشو مفصله، من اجمالشو بله برای شما عرض میکنم. میگه ان سبب انزال الكلام و تنزیل الكتاب، میگه کی کلام الهی نازل میشد، کی کتاب الهی نازل میشد. میگه این است که ان الروح الانسانی اذا تجرد عن البدن، من عبارت رو ترجمه کنم برای شما. میگه روح آدمی اون وقتی که از بدن و حالا نه فقط بدن و کالبدش، از امور مادی وقتی که رهایی پیدا می کند، از بند امور مادی رهایی پیدا می کند و از جایگاه قالب خودش و وطن بدنش که وطن بدنش طبیعت بیرون میاد، در حالی که وقتی از این قالب و قفس بدن بیرون آمده است، توجهش به سوی پروردگار خودش باشد و هجرت بکند به سمت پروردگار تا آیات الهی رو مشاهده کند، و در فرضی که این شخص از آلودگی گناهان و لذتها و شهوتها و وسوسه های سرکش و از وابستگی ها پاک شده باشد، نور معرفت و ایمان به خدا و ملکوت اعلی برای او پدیدار می شد. و این نور وقتی که شدید شد، شدت پیدا کرد، به صورت یک امری که قائم به ذات و پایدار است در میاد. این میشد همون جوهر قدسی، که این جوهر قدسی رو در اصطلاح حکمت نظری در نزد حکما اسمش رو میگذاشتن عقل فعال، و در زبان شرع اسمش رو میگذارن روح قدسی. به واسطه این نور شدید عقلی، اسرار آسمان ها و زمین در روح انسانی درخشش پیدا می کند و توسط این درخشش حقایق اشیا مورد ملاحظه و دیدن قرار می گیرد. همون گونه که شما اگر بخواهید با چشم سرتون جایی رو مشاهده کنید، می بایست نوری باشد تا شما با چشم سر بتوانید که اجسام را ببینید. تازه در فرضی شما می توانید وقتی نور هست اجسام را ببینید که حجابی، پردهی بین شما و اونها فاصله نشود. بنابراین همون گونه که حجاب، پرده، دیوار، فاصله تو این دنیا مانع از دیدن میشد، در این دنیایی که در واقع یه مرحله پست هست، به همین کیفیت ما در بفرمایید که این امور مادی در قلبها و روحها و فطرت ما می تواند حجاب بشود، به گونه ای که این حجاب مانع از چه بشد؟ مانع از پذیرش نور حکمت و ایمان بشد. و لذا آیه شریفه می فرماید، یعنی پس چجوری تو دنیا اگه یه پرده بود ما دیگه نورم باشد اون طرف رو نمی بینیم؟ در داستان حکمت و شریعت هم اگر شما بخن به نور حکمت اشیا رو ببینید، به نور الهی و به نور ایمان، اونجام اگر چه باشد؟ اونجام اگر حجابی باشد مانع از دید شما می شد. حجاب در جایی که شما میخواین از نور حکمت استفاده کنید چیه؟ معصیت هست. و اونی که جانشین معصیت میشه از رذائل و از اخلاق ناپسند. و لذا در آیه شریفه میفرماید و تبع علی قلوبهم فهم لا یفقهون، دلهای اینها قفل شده است. تبع مهر برش زده شده، بسته شده است، بنابراین نمیفهمند. چرا در قلبها و دلهای اینا مهر زده شده؟ به خاطر معصیت، اعمال زشت، اخلاق زشت. یا آیه شریفه بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، اون اعمالی که کردن اثر خودش رو در دلهای اونا آشکار کرد، اینا دیگه از نور معرفت محروم میشن. بنابراین وقتی که نفس از انگیزه های مادی و تاریکی های هوا و هوس و مشغولیت ها به اموری که پایین و پست مثل خور و خواب و شهوت و غضب و حس و تخیل روی برگردانند، اینا رو ول کنند، نادیده بگیرند و با تمام توجه به جانب حق تعالی روی بیارند و به عالم ملکوت متوجه بشد، این میتواند به سعادت نهایی برسد و اسرار ملکوت برای او فاش بشد و اون طهارت و پاکی عالم قدس و لاهوت درش انعکاس پیدا بکند و در نتیجه بتواند با اون انعکاس عالم لاهوت آیات بزرگ الهی را تماشا کند. چنانچه خداوند در قرآن می‌فرماید لقد را من آیات ربهی چی؟ الکبرا، آیات بزرگ پروردگار را دید. خب بنابراین روح ببینید چجوری میتوند ارتباط برقرار کند با عالم قدس. بنابراین روح به خاطر قوی بودنش میتواند با مافوق خودش ارتباط برقرار کند. مافوقش موجودی قدسی است دارای قوای شدید و نورافشانی بسیار قوی نسبت به مادون هست. بنابراین وقتی که این روح قوی در مقابل اون بفرمایید که موجود قدسی قرار گرفت، اون وقت چه میشد؟ تمام بفرمایید که خواص و به شؤون او در این موجود هم اثر می کند. بنابراین این فردی هم که روحش با اون عالم قدس و ملکوت تماس گرفته است، اینم یک جنبه قدسی و ملکوتی و نورانی پیدا می کند. توجه کردی؟ خب لکن کدام یک از ارواح می توانند به یه چنین نقطه ای اتصال برقرار کنند؟ میگه هر روحی نمیشه. اولا خود روح باید بسیار قوی باشد، ثانیا از این اموری که گفتم بگذر، یعنی از ماده و مادیات و تن و خور و خواب و شهوت و اینا نظر خودش رو جمع کنه، تا تمام نظرش به ذات ربوبی توجه پیدا بکنه و بعد تازه وقتی تمام نظر به ذات ربوبی توجه پیدا کرد حجابی هم در میان نباشد، چون ولو تمام نظرم توجه پیدا بکند اگر حجاب و مانع باشد چیزی نمیبیند، حجابی هم در میان نباشد، اون وقت بتوند او اتصال با اون موجود قدسی پیدا بکند و به این کیفیت وحی را از او دریافت بکند. توجه میکنید؟ این اجمال جناب نظریه حکمای متعلهین که از اسفار جناب ملا صدرا خدمت شما علی نحو اجمال عرض کرده. خب پس نظریه فلاسفه با نظریه بفرمایید که متکلمان در باب وحی تفاوت پیدا کرد که تفاوتش رو خدمت شما عرض کردم که اینا دو تا نظریه است. بنابر نظریه حکما وحی یک راهکار تجربی است و معرفتی. توجه می‌فرمایید؟ بر اساس نظریه متکلمان وحی یک راهیافت اخباری و اعلامی بود، خبر در اختیار پیامبر گذاشته شده بود، گفتن بگو به بقیه. اینجا میگه نه، مثل خبر نیست که به کسی خبری داده بشد به این زودی، خیلی لوازم میخواد تا کسی برسد به اون رتبه‌ای که بتواند اتصال برقرار کند با عالم قدس، و بعد اینکه اتصال برقرار کرد بله این معارف در اختیارش قرار می‌گیرد. به هر حال این دو تا دیدگاه خدمت شما، دو تا دیدگاه رو عرض کردیم که بدونید خود نظریات در باب کیفیت وحی با هم تفاوت داره. حالا من نمیخوام بحث کنم کدام تمام است کدام ناتمام، عمده شبهاتی است که پیرامون وحی طرح میشه. مطلق وحی را الان بحث میکنیم، یعنی وحی برای همه پیامبران. میخواد وحی بر موسی باشد، عیسی باشد، پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم باشد. شبهاتی طرح شده است بر وحی نسبت به پیامبران. شبهه اول رو امروز طرح میکنم، ببینیم میتونیم شبهه اول رو جواب بدیم یا نه. شبهه اول این است که از طرف برخی از خاورشناسان طرح میشد و اون این است که وحی را یک تخیل می دانند. یعنی در واقع این خاورشناس ها وحی رو منکرند، میگن وحیی که خدایی باشد و پیامبری و از طرف خدا به این پیامبر یه اموری الهام بشد و در اختیار او گذاشته بشد و این حرفا در کار نیست. میگه وحی چیه؟ میگه وحی تخیل اون کسی است که دعوی نبوت دارد. تا حالا چه متکلمون و چه فلاسفه میگن وحی یک دریافت چیه؟ خارجیست. پیامبر اینا از خارج بهش داده میشن. اینا میگن نه، وحی یک دریافت درونیست، یه جوشش درونیست. شاعر قصیده‌ای که میگد از کجا میگد؟ از درون خودش. معماری که آرشیتکتی که نقشه ساختمان رو میکشد از کجا میکشه؟ از درونش. نویسنده رمان و داستان و کتابی که مینویسد از کجا مینویسد؟ از درون خودش. بقیه هنرمندان همینجور، نقاش، مجسمه ساز، فیلم نام نویس، فیلم ساز، چه برید جلو، تا حتی او که نوت‌های موسیقی رو می نویسد ترجمه می کنید، تمام اینا از کجا ناشی می شد؟ از درون خودش. بنابراین این نظریه که نظریه برخی از خاورشناسانه میگه وحی ناشی میشد از درون خود پیغمبر، جوششش مال درون خودش، خارج هیچ نیست، نه خداییست، نه فرشته وحییست، نه دریافت خارجیست که از خارج بگیرد، نه هیچ چی اینا نیست. این از درون خودش ناشی میشد و سرچشمه میگیرن. میگن وحی محصول اعتقادات و ضمیر ناخودآگاه و باطنی و سیر و سلوک روانی و عرفانی پیامبران است. میگن پیامبران انسانهای بزرگی بودند، انسانهای پاک و والایی بودند، وارسته بودند. این والایی و وارستگی و سیر و سلوک روانی و علاقه شدیدی که اینا به هدایت چه داشتند؟ به هدایت مردم، که مردم را به راه راست، به اون راهی که خودشون گمان میکردن درست است هدایت کنن، با اون تراکم حالات نفسانی، یعنی هی این سیر و سلوک سالیان درازی ادامه پیدا کرد، این ریاضت ها سالیان درازی ادامه پیدا کرد، این بفرمایید که پاکی ها استمرار داشت، اون وقت وقتی که این پاکی و والایی و وارستگی و ریاضت و سیر و سلوک سالیان درازی استمرار داشت و اینا به هدایت مردمم خیلی نظر دارن، دلشون میخواد مردمم به راه خودشون حرکت کنن، یه مرتبه یک جرقه ای در ضمیر ناخودآگاه اینا میزنن که اینا با این جرقه گمان میکنن، میپندارن، فکر میکنن، توهم میکنن که با عالم غیب و فرشتگان در چه هستن؟ در تماس هستن و در نتیجه اون چه که از ضمیر ناخودآگاه خودشون است فکر میکنن یکی از بیرون داره بهشون میگه، در حالی که بیرون هیچی نیست، اون همون تخیل درونی خودش، اون تخیل درونی خودش را به صورت یه فرشته میبیند، به صورت درختی میبیند که داره باش حرف میزند و کلم الله موسی میبینه صدایی از درخت میشنود، لکن درخت که صدا نمی کند، این فکر میکنه، این توهم میکنه. دیدید اینا که مواد مخدر مصرف میکنن، خصوص این مخدرهای شیمیایی که تازگی آمده، میگن وقتی مصرف میکنن یه توهماتی بهشون دست میدن، درسته؟ دوچار توهم میشه. اون نمیگه پیامبران مخدر مصرف کرده، اما شبیهش میگه این پاکی ها و وارستگی ها و ریاضت ها وقتی متراکم شد، این نفس خودش رو 40 سال تحت فشار قرار داد. همه مردم عرق میخورن، او نخورد. همه مردم ربا میخورن، او نخورد. همه مردم زنا میکنند، او نکرد. همه مردم سرقت و دزدی و جنایت میکنند، او نکرد. 40 سال در پاکی و ریاضت مقاومت کرد، یهو این چه میشد؟ توهم میکند. از درون خودش صدایی رو میشنود، او صدای درونی رو گمان میکند فرشته خارجی، و در نتیجه گمان میکند از طرف خدا مبعوث شده است برای هدایت خلق. نه خدایی است، نه فرشته وحیی است، هیچی نیست. این یه پیام درونی است که از درون اینا نشأت میگیرد. بنابراین وحی را یک تخیل خلاق میدانند. میگن قوه مخیله اینا، تخیل اینا خیلی خلاقه، و در نتیجه این تخیل براشون فرشته وحی خلق میکنند. خدا خلق میکنند. صدای خدا را میشنود، این خلق درونی خودش است که این موجب میشد این صدا رو بشنود. بنابراین نه خدایی است، نه فرشته وحی است. نمیفرمایید داریم شبهه رو تقریر میکنیم دیگه، تقریر رو بذاریم تموم کنیم و گفتیم که درست. خب و اینا درون خودشونه، صدای درونی خودشون را دارن میشنون. خیلی وقتا میشد انسان ها اونی که تو ذهنشون است همونو میبینن، توجه میفرمایید، یا میشنوند. میشن خصوص اونایی که دوچار قوه تخیل بالا هستن یا دوچار توهم شدن. عرض کردم مثال خیلی واضحش همین مواد مخدره. این مواد مخدر شیمیایی را توهمزا را وقتی میزند و مصرف میکند، میگه هان من پام رو زمین است، خودم کجا؟ خودم تو آسمونه. میگه من پام رو زمینه اما خودم تو آسمونه. توهمه دیگه، این هم خودش رو زمینه، هم پاش رو زمینه، همه چیش رو زمینه. این دوچار توهم شد. یه بند خدایی رو بهش حشیش داده بودن، کشیده بود، بعد حشیش هم میگن توهمزاست، خصوص برای اونایی که بارهای اولشونه مثلا. این بیچاره رو بسته بودن، بهش داده بودن، نمیتونسته بود، حشیش کشیده بود، بعد گمان کرده بود سیل دارد میاد تو خونه غرقشون میکنه. رفته بود نشسته بود رو تاخچه بلند، تاخچه بلند رو شما یادتونه اون بالا. بعد باباش که آمده بود بیاد، گفته بود آقا جون، آقا جون به پای غرق نشی. حالا باباش کف اتاق داره را میره، نه آبیست نه هیچی، اما این در اثر حشیشی که مصرف کرده گمان میکند اتاق را یه دریای متلاطم میبینه، که خودش رفته بود بالا نشسته و به آقاش میگه آقا جون، آقا جون به پای غرق نشین، الان دریا شما آقاش میگه پسر دیوانه شده تو اتاق دریایی غرق چی در جمع. این توهمه. این شبهه میگه داستان وحی انبیام اینه، در جمع میکنه. این یه شبهه. واضح است که این شبهه برگشتش به چیست؟ به کفر دیگر، ارتداد کفر. یعنی شما اگه اینو بپذیری، پس نه خدایی، نه پیغمبری، نه فرشته وحیی، منتها میگه بله این پیامبرا آدمای خول بودن، شیاد و حقباز و اینا نبودن، دلشون هم میخواست مردم تو راه درست و صحیح حرکت کنن، لکن نه خداییست نه وحییست هیچی نیست، این صدا صدای ضمیر باطنی خودشون است که میشنون. شما خواب نرفتید در عالم رویا؟ بعضی وقت آدم ها همون چیزی رو که دوست دارن در بیداری ببینند و در بیداری نمیبینند، تو خواب اون رو میبینند. خواب میشد چی؟ میشد در واقع آینه ضمیر اونها، خواب میشد ساخته خود اونها. تو خواب انجام میکنیم اون خواب ساخته خودشون میشن، اون خوابی که دیدن. میگه وحیم اینه، ضمیر باطنی و ناخودآگاه اینا آدم های خیلی پاکی هن. دلشون میخواد مردم رو هدایت کنن، ریاضت های زیادی رو متحمل میشن، عمرشون رو به طهارت و پاکی و پاکیزگی میگذرانن. وقتی عمرشون رو به طهارت و پاکی و پاکیزگی گذراندن، اون وقت یه مرتبه دچار به قول ما توهم، دچار تخیل، این صدای ضمیر باطنی خودشون را فکر میکنن یه فرشته داره بهشون میگه، فکر میکنن خدا داره باش حرف میزنه. توجه میکنید؟ بنابراین راست میگه، صدایی میشنود اما صدای ضمیر درونی خودش، صدا از خودش ناشی شده، نه اینکه صدایی از بیرون باشه. این رو میگه وحی اینه. اگر وحی این باشد آقا، خیلی خوب، ما دیگه پس در واقع وحی و خدایی و پیغمبری و اینا نداریم. یه عده آدم های خوب داریم به نام پیامبران، اینا دوچار توهم شدن، دوچار خوابزدگی شدن، خیال کردن، تخیل کردن. توجه می فرمایید؟ و بنابراین هیچی در کار نموده است. این یه نظریه، یعنی یه اشکال. دانشمندان غربی تا قرن 16 میلادی وحی و غیبی بودن اون رو معتقد بودن، اما از قرن 16 به بعد کم کم با رواج علوم تجربی و فلسفه مادی گرایی این علوم تجربی، غیبی بودن وحی رو انکار کردند و اون رو از خرافات شمردند. توجه میکنیم؟ حالا دوباره در یک قرن اخیر با ظهور علم ارواح در نیمه قرن 19 میلادی و علوم ماوراء الطبیعه مثل هیپنوتیزم، نهانبینی، روشنبینی، تلپاتی، دانشمندان غربی دو مرتبه کم کم بازگشت کردند نسبت به وحی، به اینکه نه همه چی مادی نیست، یه امور دیگری هم وجود داره، مثل حس ششم انسان ها. توجه میکنی؟ ولی بازم میخوان براش برای وحی یک منبع چه درست کنن؟ درونی درست کنن، نه خارجی، یه منبع درونی. در میان معاصرین ما این نظریه را برخی از معاندین اسلام مثل آقای علی دشتی، یه سناتور بود زمان شاه علی دشتی، و آلودگی های اخلاقی فراوانی هم داشت، کتاب هایی دارد در رد اسلام. توجه میکنی؟ بعد انقلاب هم از دنیا رفت علی دشتی. این کتابی دارد به عنوان 23 سال، که 23 سال در واقع میخواد تاریخ پیامبر اسلام رو بنویسه، اما مشهون از اکاذیب و دروغ هاست، در واقع رد بر اسلام و پیامبر اسلام. علی دشتی هم یه همچین نظریه ای رو اختیار کرده به پیروی از اون چی؟ خاورشناسانه که هستن، برخی از دانشمندان مغرب زمین، اینم از اونا تبعیت کرده و میگه وحی جنبه درونی دارد. و البته این قصه اخیر نیست که تو سده های اخیر طرح شده باشد، این داستان سر دراز داره. در زمان خود پیغمبرم این حرف رو به پیغمبر میزدن، این تهمت، این نظریه جدید الاحداث نیست. من حالا برای شما با یه الفاظ تازه بیان کردم، و الا قرآن خودش میگه به خود پیغمبر این حرف رو میزدن. ملاحظه کنید سوره صاد آیه 7، ان هازا الا اختلاق، یه چیزی خودش گلهم کرد. آشپزی کردیم، هرچی هست گله هم میکنن بعضی وقتا خانوما، بعد میگوی این اسمش چی چیه این که پختی؟ میگهد که حالا میل بفرمایید تا بعد اسمشو با هم میذاریم، هرچی دم دستش بوده ریخته تو قابلمش، این میشه اختلاق. خب میگهد این هازا الا یعنی این نیست مگر یه چیز گله هم کرد، خلق کرده، خودش آفریده است، آفرینش درود. این هازا الا اساطیر الاولین، این نیست مگر قصه های چی؟ پیشینیان، گذشتگان. سوره انعام آیه 25، سوره انبیا آیه 5، بل قالوا از قاص و احلام، گفتن اینا خوابای چیه؟ خوابای پریشانه، پریشان بوده، اینا رو خواب دیده، بعد فکر کرده تو بیداری بوده. یا بفرمایید بله همون انبیا آیه 5، بله هو شاعرون، گفتن اینا شاعره، شاعره چطور قصیده رو از درون؟ فردوسی نشست، بسی رنج بردم در این سال 30، عجم زنده کردم بدین پارس. 30 سال رنج برد، شاهنامه رو از کجا در آمد؟ از درون فردوسی. میگن اینم مثل همونه، یه شاعره، این قصه ها رو دارد اینجوری میگرد، یعنی داره از درونش تراوش میکند، منبع خارجی نداره. پس این حرف ها، این نظریه جدیدی نیست، زمان خود پیغمبرم بوده است، بفرمایید. اینا هم شواهدش در قرآن. خیلی خوب، نقد این نظریه، رد این شبهه و نقدش. این نظریه یک ادعا بیشتر نیست که بر اساس هیچ برهانی هم برش اقامه نشده است. یه ادعاست که پیامبران دارای حالات باطنی و روانی خاصی هستند و بعضیشون نبوغ خاصی دارن. خب این حالات روانی و نبوغ خاص، این موجب نمیشد که وحی به اونها بشه. توجه میکنیم خیلی ها از این حالات خاص دارن، خیلی ها از این چه دارن؟ نبوغ خاصی دارن، هیچ وقت هم وحی برشون نازل نشده، هیچ وقت هم مدعی این که وحی بر ما نازل میشد نشده. شما آدم هایی ندیدید که به محض اینکه یه بار یه مطلبی رو بشنوند این دیگه تا آخر عمر یادشون نمیره، بگن بخون از روش میخونه. بند خدایی بله یک قصیده شاعری گفته بود، این تا یه بار میشنید حفظ میشه. شاعر بیچاره گفت من یه شعر گفتم برات میخونم ببین چه جور گفتم. گفت بخون. شاعر خون و مردی که خجالت نمیکشی. گفت چی؟ اون شعر منو دزدیدی؟ شعر شما؟ گفت اینو من دیشب خودم گفتم. نه این شعر من. شعر شما من دیشب گفت. و حالا برات میخونم. شروع کرد شعر رو به یه بار خوندن حفظ شده بود بخوندن. گفت این شعر مال تو یا مال منه؟ برات خوندم. میگه نه شاعر و بیچاره رو نمیخونه، هنو خودش حفظ نشده بود، رو کاغذ نگاه میکرد همه رو درست خون. گفت این مال منه تو دزدیدی. توجه میفرمایید نبوغ نیست این؟ این حافظه فوق العاده قوی است. چقدر آدم اینجوری داری؟ الا ماشاءالله. پس شما همین بفرمایید بهلولی که بود خدا رحمتش کنه، هاشمان تقی بهلول، خودش گفته بود چند هزار شعر حفظم. خیلی خوب. خب این حافظه به این قدرت، خب کی اینایی که نبوغ خاصی دارن، اینا کداماشون ادعای نبوت کردن؟ اینایی که بفرمایید حالات روحی و روان خاصی دارن، اینا کدومشون ادعای نبوت و وحی کردن که به ما وحی شده است؟ توجه میکنید این حالت در کی؟ تو بیمارانم هست که یه حالات خاصی پیدا میکنن. در مورد آدمهای رنج کشیده هست، در مورد آدم های شکست خورده هست، در مورد آدم های ریاضت کشیده هست. نه هر کدوم یه حال خاصی، یعنی از اجتماع بریده میشن، آدم معمولی نیستن. وقتی مریض شد و لذا میبینی زود ناراحت میشه، میگن آروم باشید این مریض. یا فرض کنید شکست خورده، دختر خانم طلاق گرفته آمده خونه پدرش، زود عصبانی میشه. مادره به بقیه خواهر و برادرها میگه این ناراحت، شما باید یه قدری کوتاهیان مراقبش باشید. تجربه هر که شکست بخوره، رنجی بکشد، ریاضت فوق العاده تحمل بشه، این حالات براش دست میده. خیلی خوب. یعنی یه حالات خاصی پیدا میکنه. حالا این که حالت خاص پیدا کن، اینا همه آدمایی هستن که این حالات خاص رو دارن، هیچ کدامشون هم ادعای وحی و نبوت نکرده. اگه اینجور بود پس هر آقا پسر و خانم دختری که از مادرش قهر میکرد باید ادعای چه بکنه؟ ادعای نبوت و وحی بکنه. اینجوری که نیست که. خب پس این اشکال اول. اولا بر این مطلب برهانی اقامه نشده. ثانیا اینایی که حالات خاص یا نبوغ خاصی دارن تعدادشون خیلی زیاده و اینا هیچ کدام ادعای نبوت نکرده اند. توجه می‌فرمایید؟ ثانیا داستان نبوت این نیست که هر کی از راه برسد بگه من پیغمبرم و بعدم مردم قبول کنن. خب الان چند تا پیغمبر تو زندان ازین هست؟ هستن که ادعای نبود. اما اینجور نیست که مردم بپذیرند که اون کسی که آمد و ادعای نبوت کرد، مردم از او چند تا امرم توقع دارن. یکی اخبار پیامبر چی؟ سابق در مورد او. چون گفتیم کاروان انبیا همه هم دیگر رو تصدیق میکنن و فرد امروزی برای فرد بعدی اخبار میدن که بعد من یأتی من بعدی اسمه احمد صلی الله علیه و آله و سلم. بنابراین باید نسبت به پیامبر نص پیامبر قبلی باشد. یکی دیگه مدعی نبوت را مردم به صرف این که گفت من پیغمبرم که قبول نمی کنن. از او چه می خواه؟ درخواست معجزه می کنه. معجزه به مردار بیان. اعجازت چیست تو پیغمبری؟ معجزه شما یه پیغمبر کدام است؟ چی داری معجزه؟ عصای موسی داری؟ ید و ایزای موسی داری؟ مثل عیسی مرده چی کار میکنی؟ گفت مرده زنده میکن. تعجب میفهم؟ گفتن خیلی خوب، مرده زندگی میکنی؟ گفت که این جناب وزیر رو به شاه گردن بزن، من زندهش میکنم. وزیر گفت من اول مؤمن به تو هم، چرا من رو گردن بزن؟ تعجب میفرمان داستان ادعا این تا مسیلمه یک کذابم که بعد از پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله با او خانمی که بله سجا اسمش بود، اینا هر دو ادعای نبوت کردن، همون خانم هم مسیلمه، بعدم با هم ازدواج کردن، شدن زن و شوهر، دو تا پیغمبر خدا، اون تا پیغمبر دروغی. توجه می‌فرمایید؟ مسیلمه گفتن معجزه کن. گفت چه معجزه‌ای بکنیم؟ من معجزه خیلی دارم. گفتن مثل اون پیامبر قبلی، پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله. معجزه کن. گفت چیا؟ گفتن این چاهی بود و آب نداشت و پیامبر خاتم آب دهن انداخت، چاه آبش زیاد شد، شیرین شد، فراوان شد. گفت حالا چاه شما کو بردن سر یه چاه؟ یخت آب داشت، یا آب دهن انداخت توش چا خوش. گفتن او درخت و صدا میزد از دور. درخت تو نهج البلاغه هم امیر دارن، درخت حرکت میکرد میامد، شما هم این درخت و صدا بزن. گفت کاری نداره، صدا میزد، صدا زد نیمد. خب خب درخت نیمد که پیغمبران تکبر ندارن، ما به نزد او می رویم. و یعنی اینجور نیست که هر که آمد گفت من پیغمبرم مردم بپذیرن. میگن چه آورده ای؟ اجازت را اونی که معجزه توست در آر، نشون بده معجزه خودت را، ما ببینیم چه معجزه ای داری. خب پس بنابراین هر که از راه رسید و یک صفات درونی خاصی داشت و یه طهارت نفس داشت و یه نبوغ ذاتی داشت، از راه برسد بگد من پیغمبرم، که مردم ازش قبول نمی کنند. تنسیس و پیامبر قبلی، اعجاز رو ازش ادعا می کنند. و مضافاً کدوم قصه ریاضت های متراکم و این حرفا چیه؟ پس داستان عیسی مسیح چیه؟ عیسی در گهواره گفت چی؟ انی عبدالله آتانی کتاب و جعلنی. در گهواره از چند ساعت به دنیا آمده است، کدوم ریاضت رو کشیده است؟ بله؟ میگه جعلنی، خدا من رو پیغمبر قرار داده. یعنی الان که دارم با شما حرف میزنم پیغمبر خدا، همینجور است که بلا پیغمبر نبود که بچه چند ساعته که حرف نمیزند که، حرف زد و ادعای نبوت کرد. چند ساعتم هست به دنیا آمده است، کدوم ریاضت متراکمی را تحمل کرد که دوچار توهم بشد و توجه میکنید، و این که یه حفظ کند یه فرشته دیده. هم ما پیامبرانی داریم در طفولیت مثل جناب عیسی مبعوث شدن، نه طفولیت تو گهواره، نه ریاضت متراکم است، نه توهم، نه هیچ، به اعجاز به سخن می آید و دعوی نبوت و کتاب می کند. بفرمایید، اینم دلیل دیگری بر بطلان چی؟ این نظریه. باز دلیل بعدی، خب بفرمایید که اگر وحی و نبوت به صرف ادعای پیامبران بود که با انگیزه های خیر خواهانه صورت گرفته بود، خیرخواه در اجتماع چقدر است؟ الا ماشاءالله. درسته؟ آدمای خوب خیلی هستن، نیستن؟ همیشه هم هستن، در میان همه جوامع هم هستن. خیلی خوب، آدمای خیرخواه هم به دیگران کمک میکنن، دستگیری میکنن، بله توجه به دیگران میکنن، اینا تو همه اجتماعات بشری هست. خب اگر قصه انبیا داستان خیرخواهان بود، خیرخواهان تمامی نداره. الى یوم القیامه آدمای خوب در اجتماعات انسانی وجود دارند که به دیگران کمک میکنند، دستگیر. اما دعوی نبوت چه شد؟ ختم شد. اگر این نظریه میگد اینا آدمای خوبی بودن، خیرخواه اجتماع بودن، خیلی علاقه به هدایت مردم داشتن، بنابراین یه دفعه دچار توهم میشدن و میگفتن ما پیغمبر خدا هستیم، درسته؟ خیلی خوب. الان این قافله خیرخواهان، کاروان خیرخواهان ادامه دارد. در تمام جوامع بشری اینا هستن، اما قافله و کاروان انبیا چه شد؟ ختم شد. دیگه کسی ادعای نبوت نکرده است. وقتی میگیم ادعا نکرده است، مراد ادعایی است که مورد چه قرار بگیرد؟ پذیرش عامه قرار. ببینید دعوی نبوت عیسی مسیح الان 1 میلیارد خورده جمعیت دنیا چیه؟ پذیرفتن این ادعا را. الان مسیحی هم دعوی نبوت پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم 1 میلیارد خورده جمعیت دنیا این ادعا را تصدیق کرده اند. این ما میگیم وقتی میگیم ادعای نبوت، یعنی این، یعنی ادعای نبوتی که مورد پذیرشه عامه مردم یا یه جمعیت کثیری قرار بگیرد. کو الان یه همچین نبوتی؟ بعد پیامبر خاتم نداریم. داریم؟ نداریم. خیلی. اما پس مدعیان نبوت تمام شده، کاروان انبیا به سرمنزل مقصود رسید، ختم شد. اما کاروان خیرخواهان و عارفان و واصلان و ریاضت کشان و اینا ادامه داره، یکیشون هم ادعای نبوت نکرده. اینا همه نقض‌هاییست که به این شبهه، بلکه به این نظریه خاورشناسان چه میشن؟ وارد میشن. پس این شبهه اولی که بر داستان وحی وارد کرده بودن. تا شبهه دوم انشاءالله چهارشنبه. و صلی الله علیه.
فقط باید زبان باشه یا این که باید بریم مثلا سبت دفترش بکنیم اون موقع وقت صورت گرفته؟
نه همون زبانی هم
خب من این خونه رو دو سال و نیم پیش که خریدم رفتم اداره سبت اوقاف گفتم من نمیخوام وقتش کنم، ولی خب این اداره سبت از افسمات چیه خیلی ما رو این برور کردن و نزدیک این شش هفت ماهی هم هی رفتیم اداره سبت بیان اینو مترش کنم و فلان این حرفا نشد بلکه و دیگه گفتم باید بریم فقط یه بندی بگیر و اینا یه دستمان این بعد اضافه کردن دستمان حالا 3-7 متر به ساختمون اضافه کرده بودن شهرداری همینو قبول نکرده بود که سند جدید به ما بده. الان من این خونه رو مثلا بخوام بفروشم میتونم بفروشمش یا نه؟ چون من دیگه بالاخره لفظا گفتم من اینو وقف کردم.
وقف این وقف اینجوری که شما گفتید تموم نیست، ثابت نمیشه.